سلام و خسته نباشید، به برنامه دری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. در حالی که جنگ بین ایران و اسرائیل وارد هشتمین روز آن شد، در موج جدید حملات ایران در نتیجه اصابت یک راکت بر جنوب اسرائیل 7 تن زخمی شدند. تازه ترین موج حمله راکتی سپاه پاسداران بر اسرائیل برشب و مناطق اطراف آن را در جنوب اسرائیل هدف قرار داد. 7 شهروند اسرائیلی که آسیب سطحی دیده بودند به شفاخانه منتقل شدند و خسارات زیادی به آپارتمان‌های مسکونی وارد شده است. این دومین روز متوالی است که شهر برشب هدف اصابت راکت‌های ایران قرار گرفت. صبح پنجشنبه شفاخانه سروکا در برشب که بزرگترین شهر در جنوب اسرائیل است نیز هدف حمله مستقیم راکتی ایران قرار گرفت و بخش جراحی آن ویران شد. سایر بخش‌های این شفاخانه فعال است و روز جمعه 7 زخمی را پذیرفت. جمهوری اسلامی مدعی است که صبح جمعه بر مرکز مایکروسافت در برشب به دلیل همکاری آن با اسرائیل و بر یک مرکز مهم قماندانی اسرائیل حمله کرده و وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران تایید کرد که شفاخانه سروکا نیز آسیب دیده است. در این حال نیروهای هوایی اسرائیل می گوید که امروز ده ها منطقه ایران را هدف قرار داده است. وزارت دفاع اسرائیل در شبکه اکس نوشته که بیش از 60 طیاره جنگی نیروهای هوایی این کشور در بمباردمان امروز شرکت داشتند. وزارت دفاع اسرائیل گفته که آن محلات صنعتی هیران هدف قرار داده شده که به گفته آنها محل تولید سلاح ایران محسوب می شود. رسانه های ایران هم از شنیده شدن صدای انفجارهای در شهر رشت خبر دادند. حکومت پاکستان میگوید که تصمیم گرفته تا برای رانندگان بخش ترانسپورت افغانستان ویزای چند بار ورودی با اعتبار یک ساله صادر کند. سفارت پاکستان در کابل امروز 20 جون در شبکه اکس توییتر سابق نوشته که قیمت ویزای این کاتگوری $100 آمریکایی خواهد بود. این سفارت همچنین گفته که متقاضیان این ویزا مکلفند تا عکس، کپی پاسپورت، تذکره تابعیت، سند معتبر پذیرش موقت TAD، مکتوب استخدام از یک شرکت ترانسپورتی ثبت شده و لایسنس رانندگی معتبرشان را از طریق آنلاین آپلود کنند. بعد از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در سال 2021 میلادی، رانندگان افغان که در مسیر افغانستان با پاکستان تردد میکنند همواره از مشکلات موجود در زمینه اخذ ویزای پاکستان شکایت دارند. بارها به دلایل مختلف مسیرهای تجاری افغانستان با پاکستان نیز مسدود شده و تجار افغان و پاکستانی متحمل خسارات انگفت شدند. بر اساس وبسایت فلایت رادار 24، جنگ بین ایران و اسرائیل تعداد پروازها بر فضای افغانستان را حدود 5 برابر افزایش داده است. بر اساس این وبسایت قبلا روزانه حدود 50 پرواز بر فضای افغانستان انجام می شد، ولی امروز این تعداد به 280 پرواز رسیده است. بر اساس قوانین سازمان بین المللی هوانوردی ملکی، در برخی موارد این هزینه می تواند از $1,000 بالاتر رود. افغانستان برای هر پرواز طیاره های مسافربری یا کارگو بین $400 تا $800 فیس ترانزیت دریافت می کند. هیئت نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان متعهد شده که از پناهجویان افغان در منطقه و بجا شدگان داخلی در افغانستان حمایت می کند. این هیئت امروز 20 جون در روز جهانی پناهجویان در شبکه اکس توییتر سابق نوشته که از پناهجویان افغان در ایران، پاکستان و آسیای میانه در زمینه‌های آموزش، صحت و معیشت حمایت می کند. اتحادیه اروپا برای حمایت از پناهجویان افغان در منطقه 48 میلیون یورو به سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM داده است. هیئت نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان همچنین گفته که از بیجا شدگان داخلی در افغانستان نیز حمایت می کند. انتظار می رود امروز وزرای خارجه تعداد از کشورهای اروپایی با وزیر خارجه ایران در شهر ژنو در سوئیس ملاقات کنند. موضوع مورد بحث آنها جنگ جاری بین اسرائیل و ایران و برنامه های هسته‌ای تهران خواهد بود. دیوید لامی وزیر خارجه بریتانیا دیروز 29 جوزا پس از دیدار با مقامات آمریکایی در واشنگتن گفت هنوز 2 هفته برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک وجود دارد. در نشست امروز با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران که به ژنو رسیده است، وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه، جرمنی و شمار دیگر از کشورهای عضو اتحادیه اروپا شرکت خواهند کرد. یک محکمه آذربایجان امروز 20 جون فرید مهرعلیزاده، خبرنگار و اقتصاددان را به 9 سال حبس در زندان محکوم کرد. مهرعلیزاده برای اولین بار در 3 می سال 2024 دستگیر شد و ماموران امنیتی در گوش او زمزمه کردند که تو بسیار زیاد گپ میزنی. در 1 جون 2024 یک محکمه باکو مهرعلیزاده را به اتهام توطئه در زمینه قاچاق اسعار خارجی در توقیف قبل از محکمه قرار داد. مهرعلیزاده در مورد اتهامات وارده بر وی گفته که این حکم مستقیماً به خاطر گزارش‌های انتقادی او برای بخش آذربایجان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی صادر شده است. گلنوزا سعید، هماهنگ کننده برنامه اروپا و آسیای میانه در کمیته حفاظت از خبرنگاران، درست قبل از صدور حکم محکمه جرایم سنگین باکو در مورد مهرعلیزاده و 6 خبرنگار دیگر در اعلامیه گفت که حدود 20 خبرنگار دیگر با اتهامات مشابه روبرواند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. آنچه در ادامه این ساعت خواهید شنید. شماره از افغان‌ها که به ایران و پاکستان پناهنده شدند از آزار و اذیت پلیس و مشکلات شدید اقتصادی در این کشور شکایت دارند.
انقدر حالت روحی ما خراب است، نگرانی ها خیلی زیاد است، در دوراهی قرار گرفتیم، هیچ نمیتونیم که در کدام مسیر ما حرکت بکنیم، کلا در حالتی هستیم که راه ها را گم کردیم.
شوهر زلاله هاشمی، آوازخوان زن افغان، میگوید که او از بیش از 2 هفته به این سو ناپدید شده است.
شب گذشت و تا صبح هیچ احوالش نشد و گشتی مرگان ها را رفتیم و ریاست های مختلف، حوزه های مختلف. امروز تقریبا 16 روز میگذره هیچ اثر ازش، هیچ آدرس ازش نیست. یک جستجو بکنند که آیا زنده است، کجا است.
در گزارش هم خواهید شنید که نیروهای هوایی اسرائیل میگوید که امروز ده ها منطقه ایران را هدف قرار داده است. این روزها در شمار از کشورهای اروپایی کنسرت های از سوی هنرمندان نامدار برگزار شده است. این کنسرت ها با استقبال گسترده افغان های مقیم این کشورها روبرو شدند، اما شمار زیاد موفق به شرکت در آن نشدند.
امسال کنسرت ها خوب بود، در اروپا زیاد بودند، اما در وقتهای رخصتی نبودن و به خاطر که ما رخصتی نداشتیم ما نتوانستیم که در این کنسرت ها اشتراک کنیم.
برای شنیدن اینها و گزارش های دیگر از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. در بخش تکنیک محمود ضیا منصوری با ما همکاری میکنه. شماری از افغان ها که به ایران و پاکستان پناهنده شدند همواره از آزار و اذیت پلیس و مشکلات شدید اقتصادی در این کشورها شکایت دارند. آنها طی نزدیک به 4 سال گذشته به دلایل مختلف از جمله تهدیدات امنیتی و مشکلات اقتصادی کشورشان را ترک کردند. امروز 20 جون برابر با روز جهانی پناهنده است. آگاهان امور مهاجرت میگویند پناهندگان باید مطابق کنوانسیون های بین المللی از حقوق کامل در همه بخش ها برخوردار بوده و هنگام برگشت به کشور خود به وضعیتشان توجه صورت گیرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
یا بیهوش شدن، وضعیت خراب گرفتن، چون یک جبهه پلیس پاکستان داخل خانه می دروید.
هما یکی از نظامیان پیشین جمهوری مخلوع افغانستان است که او از 4 سال به این سو به خاطر تهدیدات امنیتی همراه با خانواده 10 نفریش به پاکستان پناهنده شده است. هما که اکنون در پاکستان با مشکلات متعددی روبرو بوده و زندگی دشواری دارد، میگوید به دلیل مشکلات امنیتی راه برگشت به افغانستان را هم ندارد. مشقت های روزگار و چالش های مهاجرت نه تنها دامنگیر پناهندگان افغان در پاکستان است، بلکه گریبانگیر شمار زیاد از آنان در ایران نیز شده است. شمار از این پناهندگان افغان در ایران این روزها در کنار دیگر مشکلات از موجی از درگیری بین ایران و اسرائیل نیز در امان نیستند. آنان با نگرانی در این مورد میگویند حیرانند که از مهاجرت به کجا مهاجر شوند. مازیا یکی از آنان که پیش از این فعال مدنی بوده و به دلیل تهدیدات امنیتی همراه با خانواده 11 نفری اش به ایران پناه برده است، در مورد مشکلات مهاجرین افغان در ایران به رادیو آزادی گفت:
آنقدر حالت روحی ما خراب است، نگرانی ها خیلی زیاد است، در دوراهی قرار گرفتیم، هیچ نمیتونیم که در کدام مسیر ما حرکت بکنیم، کلا در حالتی هستیم که راه ها را گم کردیم.
کارده بانکی مردم هم مسدود شد، پولایشان در بانک ماندن، دیگه مردم مهاجرین کلا دیگه خیلی وضعیتش خراب است.
با وجود این همه چالش ها سر راه مهاجرین افغان در ایران و پاکستان، اما باز هم بسیاری از آنان با یک انتخاب که شاید برای بیشترشان ناخواسته باشد روبرو هستند، بازگشت به کشورشان. ایران و پاکستان اخیراً روند اخراج مهاجرین افغان را شدت بخشیده و روزانه هزاران تن از این کشورها به افغانستان برگشت داده می شوند. با تازگی عبدالمطلب اقانی سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در صحبت با رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان گفته که از آغاز حاکمیتشان در افغانستان تا کنون بیش از 5,200,000 تن از ایران و پاکستان و ترکیه به افغانستان برگشتند. بیشتر این برگشت کنندگان به گونه جبری از سوی کشورهای میزبان اخراج شدند. حکومت طالبان همواره ادعا میکند که برای افراد برگشته سهولت‌هایی را فراهم کرده است. آیا سهولتی هم برایشان ایجاد شده است؟ شمار از این افغان‌های برگشته از ایران و پاکستان روایت‌های مختلف نسبت به حکومت طالبان داشته و از بی‌توجهی حکومت طالبان و نهادهای بین‌المللی شکایت دارند. سعید گل که حدود 2 ماه قبل همراه با خانواده‌اش از پاکستان برگشته و در ولسوالی بهسود ولایت ننګرهار زندگی میکند، با رادیو آزادی گفت:
هیچ پرسان نیست که شما از کجا آمدید، چی میکنید؟ کمک هیچ وجود ندارد. به 3,000 افغانی در یک خانه کرایی زندگی میکنم. همین مشکلات ماست.
خال محمد که 3 ماه قبل از ایران برگشته و در ولایت جوزجان زندگی میکند نیز شکایت مشابه دارد.
کار که نیست، کار میبود، کار میکردیم، میتونستیم کار بکنیم. خونه نداریم الان بشینیم، ما دیگه مواد غذایی نیاز داریم، یعنی بدبختی سختی هست.
به شمول اداره‌های حامی حقوق پناهجویان و مهاجرین، سازمان ملل متحد، نهادهای مختلف بین‌المللی همواره در مورد وضعیت مهاجرین افغان در کشورهای مختلف به خصوص ایران و پاکستان نگرانی کردند. به تازگی نیز بیش از 80 نهاد مدنی، حقوق بشری و جنبش‌های زنان معترض با نگرانی از وضعیت مهاجرین افغان در ایران و پاکستان خواهان توقف روند اخراج آنها از این کشورها شدند. این نهادها به مناسبت 20 جون روز جهانی پناهنده در یک نامه سرگشاده گفتند که هزاران مهاجر اکنون فاقد دسترسی به آموزش، خدمات درمانی، امنیت شغلی، سرپناه و ابتدایی ترین حقوق انسانی هستند. این نهاد همچنان افزوده که صدها هزار مهاجر افغان از جمله زنان، کودکان، سالمندان و بیماران بدون هیچ سازگار حفاظتی به افغانستان بازگردانده شدند. کشوری که به گفته این نهادها مطابق هیچ یک از معیارهای بازگشت داوطلبانه ایمن یا پایدار نیست. این نهادها خواهان توجه سازمان‌های مختلف بین المللی با وضعیت پناهجویان در پاکستان و ایران شدند. 20 جون روز جهانی پناهنده امسال با شعار همبستگی با پناهندگان از سوی سازمان ملل متحد اعلام شده و این سازمان گفته که باید فراتر از کلمات حرکت شود و اقدامات معنیداری برای حمایت از آنهایی که مجبور به فرار شدن صورت بگیرد. اما چه اقدامات برای حمایت از مهاجرین به خصوص مهاجرین افغان انجام شده می تواند؟ برخی آگاهان بخش مهاجرت می گویند که این مورد در کنوانسیون های بین المللی تسجیل است و فقط کشورهای میزبان باید با عمل کنند. عبدالرازق عدیل یکی از این آگاهان در مورد رادیو آزادی گفت:
کشور میزبان موظف است مجموعی از حقوق را برای پناهندگان تضمین کند. از جمله حقوق بنیادین که حق عدل بازگرداندن است. هیچ پناهنده نباید به کشوری بازگردانده شود که جانشان در خطر است. موضوع دوم حق زندگی، امنیت و کرامت انسانی میباشد. حقوق انسانی و اجتماعی مهاجرین برگشتی از ایران و پاکستان به طور کامل تامین نشده است. این نقص حقوق هم در کشور میزبان در نحوه اخراج و هم در کشور مبدا در نحوه پذیرش و حمایت رخ داده است. مهاجرینی که از کشورهای همسایه اخراج شدند متاسفانه قربانی سیاست‌های ناعادلانه مهاجرتی و ضعف مدیریتی دولت در داخل کشور هستند.
آقای عادل می‌افزاید: مهاجرینی که از کشورهای همسایه اخراج شدند متاسفانه قربانی سیاست‌های ناعادلانه مهاجرتی و ضعف مدیریتی حکومت در داخل کشور هستند. گفتن است که افغان‌ها از چند دهه بدین سو، اما پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت، بیشتر از پیش به دلایل مختلف از جمله تهدیدات امنیتی، مشکلات اقتصادی و بیکاری افغانستان را ترک کرده و راهی کشورهای همسایه و جهان شدند که اکنون در وضعیت دشوار به ویژه در ایران و پاکستان به سر میبرند.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته. فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. شوهر زلاله هاشمی، آوازخوان زن افغان، میگوید که او بیش از 2 هفته به این سو ناپدید شده است. سید محسن هاشمی، شوهر زلاله هاشمی، بر رادیو آزادی گفت که با وجود تلاش‌های زیاد و پرسپال از نهادهای مختلف امنیتی، هنوز نتوانسته است که در مورد زلاله معلومات به دست بیاورد. وزارت داخله و قماندانی امنیه کابل تحت کنترل حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
خانواده زلاله هاشمی، آوازخوان افغان و باشنده شهر کابل، ادعا می کند که وی از 16 روز بدین سو ناپدید شده و تا هنوز در موردش معلومات ندارند. سید محسن هاشمی، شوهر زلاله هاشمی، روز جمعه 20 جون از طریق تلفن زلاله با رادیو آزادی گفت:
تقریبا که امروز 16 روز شد دیگه اطلاعی شما ندارم. تقریبا 2-3 روز به این مانده بود. خانم به خاطر همین لوازم خریدی یک از خاله هایش از کابل که خواست نزد از اونها بره و با دختر خالش خرید بکنه. وقتی که رفت شب گذشت و تا صبح هیچ احوالش نشد و گشتیم ارگان ها را رفتیم و ریاست های مختلف، حوزه های مختلف، تا بالاخره که امروز تقریبا 16 روز میگذره هیچ اثر ازش، هیچ آدرسی ازش نیست. تقاضای می است که یک آدرس احوالش یک جستجو بکنن که آیا زنده است، کجا است.
با گفته او زلاله تلفنش را در خانه گذاشته و قبل از این که با دختر خالش یک جا شود لادرک شده است. سید محسن میگوید که یک پسر 4 ساله دارد و از زمانی که زلاله لادرک شده وضعیت صحیش خوب نیست و هر روز به شفاخانه بسترش میکند. شوهر زلاله هاشمی ادعا میکند که قبلا وقت و ناوقت از سوی خانواده خسرانش با مشکلات روبرو بوده، اما اخیرا با زلاله زندگی خوشی داشت. بر اساس ادعای او، مادر زلاله از پدرش جدا شده بود که مادرش در پاکستان و پدرش در ایران زندگی میکنند و با آنها هیچ روابطی نداشتند. با وجود تلاش های زیاد موفق به صحبت با پدر و مادر زلاله هاشمی نشدیم. با گفته شوهر زلاله، اخیراً پرونده مهاجرتشان به جرمنی پروسس شده و قرار بود در آینده نزدیک افغانستان را ترک کنند. عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخله، و خالد زدران، سخنگوی قماندانی امنی حکومت طالبان در کابل، با پرسش های رادیو آزادی در پیوند به ادعای شوهر زلاله هاشمی، آوازخوان زن افغان، تا نشر این گزارش پاسخ ندادند. شماری از فعالان حقوق زن ناپدید شدن زلاله هاشمی را نگران کننده می خوانند. از این میان ماریا نوری، فعال حقوق زنان و حقوق بشر، بر رادیو آزادی گفت:
این اتفاق واقعا نگران کننده است. وقتی یک زن هنرمند به این شکل ناپدید میشه و هیچ کس نمیفهمه که کجا رفته و چی بلایی بر سرش آمده، یعنی دیگه هیچ زن فعال در افغانستان احساس امنیت نمیکنه. امروز زلاله ناپدید شده، فردا نوبت کیست؟ این ترس هر روز در دل زنای ما است، مخصوصا آنایی که در هنر، آموزش، رسانه یا کارهای اجتماعی کار میکنه. اگر در برابر این کار سکوت کنیم، ممکن است فردا صدای هیچ زن شنیده نشود. ما از خانواده زلاله پشتیبانی میکنیم.
خانم نوری نیز از رسانه ها، حکومت طالبان و جامعه جهانی میخواهد تا در پیدا کردن زلاله هاشمی کمک کنند. زلاله هاشمی از طریق رقابت در برنامه ستاره افغان که در زمان نظام جمهوری مخلوع از سوی تلویزیون خصوصی طلوع در افغانستان منتشر می شد به شهرت رسید. او در میان ده‌ها مرد در این برنامه ظاهر شد و تا به مرحله نهایی را پیدا کرد.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
نیروهای هوایی اسرائیل میگوید که امروز ده‌ها منطقه ایران را هدف قرار داده است. وزارت دفاع اسرائیل در شبکه تلگرام نوشته که بیش از 60 طیاره جنگی نیروهای هوایی این کشور در بمباردمان امروز شرکت داشتند. به گفته وزارت دفاع اسرائیل، آن محلات صنعتی ایران هدف قرار داده شده که به گفته اردوی اسرائیل محل تولید سلاح ایران محسوب می شود. بیشتر در گزارش آرش همایون می شنویم.
در حالی که حمله بی سابقه اسرائیل بر تأسیسات هسته‌ای و راکتی ایران رژیم تهران را به بی‌ثباتی تهدید می‌کند و حملات راکتی تلافی جویانه ایران احتمال یک جنگ گسترده‌تر را در شرق میانه به وجود آورده، ظاهر شدن الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان با لبخند در برابر کمره‌های تلویزیون دولتی در کنار یک تیاره بی پیلوت تهاجمی اسرائیلی که به تازگی خریداری شده، با استاب کوچک اما قابل توجه از روابط آرام، دیرینه و قابل توجه آذربایجان با اسرائیل است. این تیاره بی پیلوت اسرائیلی بخشی از ناوگان گسترده تیارات بی پیلوت ساخت اسرائیل و ترکیه بود که اردوی علیف در عملیات موفقیت آمیز خود برای بازپسگیری کنترل منطقه مورد منازعه ناگورنو-قره‌باخ در سال 2023 میلادی علیه ارمنستان به کار برد. در شرایطی که منازعه مسلحانه بین ایران و اسرائیل ادامه دارد، روابط آذربایجان با این دو کشور به قول معروف روی لبه یک تیغ تیز قرار دارد. ریچارد کازلاریچ، سابق سفیر ایالات متحده آمریکا در آذربایجان، در اواخر دهه 1990 با اشاره به این نکته میگوید که الهام علیف باید هم در سمت روابط خوب با اسرائیل که تامین کننده سلاح‌های پیشرفته برای نیروهای مسلح آذربایجان و بازار نفت آذربایجان است و هم در سمت روابط خوب با تهران باقی بماند. از دهه 1990 میلادی به این سو آذربایجان به منبع اصلی نفت اسرائیل تبدیل شده و بیش از نصف واردات آن کشور را تامین می‌کند. در همین حال اسرائیل به تامین کننده اصلی سلاح‌ها برای آذربایجان تبدیل شده است. زاور شیریف، کارشناس قفقاز جنوبی در مرکز یورو آسیای کارنگی روسیه، نیز می‌گوید که آذربایجان هیچ علاقه به جنگ با ایران ندارد و از حملات اسرائیل بر خاک ایران حمایت نمی‌کند. با گفته او آذربایجان موضع خود را روشن ساخته که بخشی از این درگیری نیست. الهام علیف تا هنوز علنا در این مورد چیزی نگفته، اما وزارت امور خارجه آذربایجان در 13 جون، روزی که اسرائیل کمپاین نظامی خود را بر ضد ایران آغاز کرد، در اعلامیه‌ای گفت که باکو به شدت نگران این حملات است و تشدید اوضاع را به شدت محکوم می‌کند و از طرفین می‌خواهد که اختلافات موجود را تنها از طریق گفتگو و ابزارهای دیپلماتیک مطابق با هنجارها و اصول حقوق بین‌الملل حل کنند. روز بعد این وزارت اعلام کرد که جیهون بایراموف، وزیر امور خارجه آذربایجان، با عباس عراقچی، همتای ایرانیش، صحبت کرده و به او اطمینان داده که آذربایجان اجازه نخواهد داد که از خاکش برای حمله بر تهران استفاده شود. در سال 2012 میلادی پلیس آذربایجان اعلام کرد که آنها چند تن را که با استخبارات ایران ارتباط داشتند و گویا در حال توطئه حمله بر اسرائیلی ها در آذربایجان بودند دستگیر کرده و تهران باکو را به کمک با اسرائیل برای هدف قرار دادن دانشمندان هسته‌ای خود متهم کرد. روابط آذربایجان با تهران ترکیب از چند جنبه است. باشندگان ایران عمدتاً مسلمانان شیعه‌اند. شیعان در آذربایجان نیز اکثریت را دارند و تعداد قابل توجهی از اهل سنت نیز در آن کشور زندگی می‌کنند. اما آذربایجان رسماً یک کشور سکولار است و دین نقش کمی در زندگی عمومی آن دارد. در ایران پس از فارس‌ها یا پارس‌ها، آذری‌ها دومین اقلیت بزرگ را تشکیل می‌دهند. واقعیتی که گاهی اوقات رژیم تهران را نگران می سازد. برخی ها تخمین می کنند که تعداد آذری ها در ایران بیش از همه نفوس آذربایجان است. شهر تبریز در شمال غرب ایران که مورد حملات ایران قرار گرفته، محل زندگی بسیاری از آذری های ایرانی است. زاور شیریف، کارشناس قفقاز جنوبی در مرکز یوروآسیای کارنگی روسیه، میگوید که اگر درگیری بین اسرائیل و ایران عمیق‌تر شود و یا اگر رژیم ایران به طور کامل فرو پاشد، نتیجه آن میتواند بی‌ثباتی جدی در سراسر منطقه باشد. به گفته شیریف، ایران سوریه یا عراق نیست، ایران بسیار نزدیک است، به این معنی که هر گونه فروپاشی در سراسر قفقاز جنوبی احساس خواهد شد و احتمالاً آذربایجان مانند سایر همسایگان ایران در زمره نخستین های خواهد بود که این فشار را احساس می کند.
بیشتر از خبر،
این روزها در شماره از کشورهای اروپایی کنسرت‌های از سوی هنرمندان نامدار افغان برگزار شده است. هارون پاچا، شاپیره نغمه و جاوید امیرخیل از جمله این آوازخوانان هستند. این کنسرت‌ها که هنوز هم ادامه دارند با استقبال گسترده افغان‌های مقیم این کشورها روبرو شدند. شمار زیاده اما موفق به شرکت در آن نشدند. این که چرا در این گزارش بشنوید.
ماه جاری میلادی برای افغان‌های مقیم برخی از کشورهای اروپایی ماه پر از ساز آواز و موسیقی است. به تاریخ 15 جون کنسرت جاوید امیرخیل در کشور هالند برگزار شد. در این کنسرت صدها تن از افغان‌های علاقه‌مند به موسیقی که در هالند و کشورهای همجوار زندگی می‌کنند شرکت کرده بودند. در میان این شرکت کنندگان پیر و جوان یک بانوی 85 ساله افغان نیز حضور داشت. او که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، احساساتش را با رادیو آزادی چنین بیان کرد:
زد جاوید جان کنسرت لارم.
من به کنسرت جاوید جان رفته بودم. بسیار خوشحال شدم. دلم آرام گرفت که صدایش را شنیدم. آهنگ‌های بسیار زیاد خواند. گریه کردم. مرا به یاد وطن به گریه انداخت. برای جاوید جان آرزوی خوشی میکنم.
قرار است جاوید امیرخیل در بلژیم، فرانسه و جرمنی نیز کنسرت‌هایی داشته باشد. هارون باچا یک روز پیش از جاوید امیرخیل در شهر بروکسل روی استیج ظاهر شد. در کنسرتی که به میزبانی جریان فرهنگی افغانها در بلژیم برگزار شده بود، به گفته برگزار کنندگان آن تا حدود 700 نفر شرکت کرده بودند. سید حضرت، یکی از اعضای شورای رهبری این نهاد، به رادیو آزادی گفت:
نو هارون باچا ډیر ښه وطنی سندره پکې وخلې.
هارون باچا بسیار غزل های خوب خواند، بسیار برنامه عالی بود. پس از مدت زمان بسیاری تشنگی هنری افغان ها رفع شد، به خصوص آهنگ های حماسی و بسیار استقبال شد.
ډیر زیات هر کلی صبر وګرځیدلې.
شاپیره نغمه نیز در شهرهای کلن و فرانکفورت جرمنی کنسرت هایی داشت. او پیش از این به رادیو آزادی گفته بود که در هالند و لندن نیز برنامه های هنری برگزار خواهد کرد. در سوی دیگر این قاره، فرهاد دریاز، هنرمندان ناماشنا و پرواز افغانستانی سلسله از کنسرت های خود را آغاز کرده است. این کنسرت های هنری او در شهرهای مختلف استرالیا از جمله پرت، بریزبین، ملبورن و سیدنی برگزار شده که مورد استقبال گرم افغان های مقیم این کشور قرار گرفته است. شمار زیادی اما موفق به شرکت در این کنسرت ها نشدند. احمد مسیح، یک نوجوان 15 ساله افغان که در جرمنی زندگی می کند، می گوید که از شرکت در این کنسرت ها محروم مانده، زیرا به گفته او این برنامه ها در فصل رخصتی برگزار نشدند.
امسال کنسرت ها خوب بود، در اروپا زیاد بودند، اما در وقت‌های رخصتی نبودند و به خاطر که ما رخصتی نداشتیم، ما نتوانستیم که در این کنسرت‌ها اشتراک کنیم. اگر در آینده این کنسرت‌ها در رخصتی باشند، بهتر است که همگی در این اشتراک کند و لذت ببرند.
در بسیار از کشورهای اروپایی تعطیلات تابستانی مکاتب و مؤسسات تحصیلات عالی معمولاً در ماه‌های جولای و آگوست است. پیش از این نیز هنرمندان افغان در کشورهای مختلف برنامه‌ها و کنسرت‌های هنری برگزار کرده بودند، اما ماه جون امسال به گونه ویژه پر از نغمه و آهنگ بود، ماهی که خاطرات آن شاید تا مدت‌ها همدم روزهای دلتنگی دیار مسافرت برای افغان‌های مقیم اروپا باقی بماند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ساعت درسی. برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما شاگردای عزیز، متوارستم هر جای کستین جور و صحتمند باشین و لباس عافیت در تن داشته باشین. شاگردای عزیز، همگی شما را به درس امروز خوش آمدید عرض می دارم و امیدوارستم که درس های گذشته را مرور کرده باشین و خوانده باشین و یک آمادگی کامل با انرژی آمده باشین و آماده درس امروز باشین. خب، درس امروز ما هم در مورد یک از خانمای مشهور دیگر افغانستان می باشه که این خانم هم در تاریخ پر از فراز و نشیب افغانستان شاعران و نویسندگان همچون درختان بلند و استوار رشد کرده که ریشه در فرهنگ و هویت سرزمین دارند و یک از این درختان یک خانمی است که در دل کوههای بدخشان جوانه زده و با کلمات خود نسیم آزادی و عدالت را در دل مردمش ورزاند و او کسی نیست جز مخفی بدخشی. شاگردای عزیز، درس 11 ماست. موضوع درس ما در مورد مخفی بدخشی می باشه. مخفی بدخشی از حقوق انسان ها و عدالت اجتماعی با قلم و سخنش می گفت و او همچنان یک خانم بسیار برجسته در تاریخ افغانستان شناخته میشه. خب شاگردای عزیز، امروز هم در این درس به زندگی و دستاوردهای این خانم بزرگ خواهیم پرداخت و کسی که هم در شعر و هم در عمل به دفاع از انسانیت و فرهنگ خود پرداخته. خب شاگردای عزیز، مخفی بدخشی یک از شخصیت‌های برجسته فرهنگی و اجتماعی افغانستان به شمار می رفت که بیشتر به عنوان یک شاعر، نویسنده و همچنان یک فعال اجتماعی بین مردم شناخته شده بوده و همگی او را مشناخته. نام کامل مخفی بدخشی مخفی شاه بدخشی است و او از یک خانواده فرهنگی و ادبی در بدخشان، منطقه‌ای که با تاریخ و فرهنگی غنی در شمال شرق افغانستان بوده، متولد شده. همچنان این خانم از سنین کودکی با ادب و فرهنگ مردم ما شما آشنایی کامل داشته و علاقه زیادی به شعر و نویسندگی پیدا کرده. خب مخفی بدخشی تحصیلات ابتدایی خود را در بدخشان به پایان رسانده و سپس برای ادامه تحصیل به کابل رفته و با شخصیت های فرهنگی و ادبی بسیاری در او زمان آشنا شده و در این دوره به شعر و نویسندگی به ویژه در زمینه های اجتماعی و سیاسی علاقه‌مند شد و تحصیلاتش و ارتباطات با افرادی که در او عصر فرهیخته بوده باعث شد تا توانمندی هایش در زمینه ادبیات و فرهنگ بیشتر شکوفا شود و همچنان این خانم در بخش و یا هم در مورد مسائل اجتماعی و سیاسی در نوشتن شعر و یا هم شاعری بسیار علاقه زیادی را داشته. خب سلایت بعدی، شاعری و نویسندگی. خب مخفی بدخشی یک از برجسته ترین شاعران و نویسندگان افغانستان بود به شمار می رفت که آثارش به زبان دری سروده شده و او در شعرهایش به موضوعات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و انسانی پرداخته. اشعار مخفی بدخشی هم از نظر زیبایی زبان و هم از نظر عمق معنایی در بین مردم شناخته شده است و او به مسائل چون حقوق بشر، برابری زنان و مبارزه با ظلم و بی‌عدالتی توجه زیادی را داشته و همچنان وی در اشعار خود از مفاهیم غنی استفاده کرده که باعث می شد آثارش برای نسل‌های مختلف جذاب و همچنان قابل استفاده باشه و بسیاری از اشعار او تأثیرات عمیقی را بر روشن فکران و همچنان شاعران نسل‌های بعدی گذاشته و حتی اشعار او نه تنها به زیبایی زبان و بیان معروف است، بلکه به عمق معنای اجتماعی و سیاسی نیز توجه داشته. خب مخفی بدخشی تنها به شاعری و نویسندگی محدود نمی شده. او در کنار یا واضح تر بگویم در کنار نویسندگی و شاعری به عنوان یک فعال اجتماعی نیز شناخته شده بوده و او همواره در ترویج آموزش و پرورش به ویژه برای زنان و دختران تلاش زیادی را کرده و در زمانی که افغانستان با مشکلات سیاسی و اجتماعی زیاد مواجه بوده، مخفی بدخشی همیشه تلاش میکرده تا فرهنگ و هنر افغانها را حفظ کنه و صدای فرهنگ را به گوش مردم برسانه. مخفی بدخشی در کنار اینکه شاعر و نویسنده بوده، فعالیت های اجتماعی و فرهنگی نیز داشته. خب مخفی بدخشی همچنان یک از ویژگی های بارز او ای بوده که دفاع از حقوق زنان در جامعه بود که در اون زمان حقوق زنان بسیار محدود بوده و تحت فشار بوده. او در اشعار و مقالات خود همیشه از حقوق زنان دفاع کرده و تایید داشت که زنان باید در جامعه جایگاه و نقش خود را پیدا کنند و او بر ضرورت آموزش زنان و مشارکت آنان در جامعه همیشه پافشاری داشته و این را یک ضرورت می دانسته که حتما باید خانم ها مشارکت داشته باشه و در مشارکت آنها در جامعه پرداخته شوه. خب سالات بعدی می بینیم که چی هست. بخش دیگه فعالیت های سیاسی مخفی بدخشی می باشه. خب مخفی بدخشی در عرصه سیاسی هم نیز فعالیت داشته و همیشه در برابر بی‌عدالتی ها و ظلم مبارزه می کرده و برای تحقق حقوق انسانی تلاش می کرده و همچنان در دوران های مختلف حکومت های افغانستان، چی در دوران سلطنت و چی در دوران حکومت های مختلف، او همواره در جهت تقویت هویت فرهنگی افغانستان و دفاع از حقوق مردم این خانم بزرگ فعالیت داشته و همچنان نقش برجسته ای را اینا در افغانستان ایفا کرده. خب شاگردای عزیز، امیدوارستم که تا این قسمت درس خسته نشده باشین و تا آخر درس مرا همراهی کنین. خب مخفی بدخشی نه تنها در عرصه شعر و ادب، بلکه در ارتقای آگاهی های اجتماعی و فرهنگی نیز میراث او باقی مانده. او به عنوان یک چهره فرهنگی مهم در تاریخ معاصر افغانستان شناخته می شده و همچنان در مطالعات فرهنگی و ادبی افغانستان این خانم جایگاه ویژه‌ای دارد. او نه تنها یک شاعر و نویسنده برجسته، بلکه یک نمادی از مقاومت فرهنگی و اجتماعی در برابر تحولات سیاسی و فرهنگی و اجتماعی در افغانستان بوده. به طور کلی اگر بگویم مخفی بدخشی نه تنها یک شاعر و نویسنده برجسته، بلکه نمادی از مقاومت می باشه. خب مخفی بدخشی در سال 1985 میلادی در کابل درگذشته. با این حال آثار و تأثیرات او تا به امروز در فرهنگ و جامعه افغانها و مردم ما باقی مانده و اشعار و نوشته های او همچون در محفل های ادبی و فرهنگی افغانستان تا هنوز جایگاهش حفظ کرده و مورد توجه و احترام مردم قرار داره. خب شاگردای عزیز، ما هم کم کم به آخرهای درس میرسیم. امیدوارستم که نکاتی که امروز خواندیم همگیش یاد گرفته باشین و چیز جدید به دانش امروزتان اضافه شده باشه. خب کارخانگیتان هم این می باشه شاگردای عزیز که خلاصی درس را نوشته میکنین، یعنی درس را کامل پیش خودتان یک بار می خوانین و در پهلوش نکات مهم را که یاد می گیرین او را بعدا خلاصیش به طور خلاصه در 3 یا 4 خط در کتابچه هایتان نوشته میکنین. همچنان درس های گذشته و امروز را مرور کنین، یعنی درس های گذشته تان قسمی نباشه که میخوانین بعدا اونا را نخوانین، باید درس های گذشته تان هم مرور کنین همه روزت و درس های جدیدی را که میخوانین همچنان او را بخوانین و نکاتی که براتون مهم است قسمی که همیشه براتون گفتیم در کتابچه هایتون یاد داشت کنین و بنویسین. خب شاگردای عزیز، درس ما هم کم کم به آخر میرسه و دوست دارم که با خلاصه از درس امروز درس ما را هم به پایان برسانیم. مخفی بدخشی با قلم و کلماتش شبیه به درختی است که هنوز در قلب تاریخ و فرهنگ افغانستان ریشه داره. او نه تنها شاعر برجسته بود بلکه نمادی از مبارزه برای حقوق انسانی و برابری در برابر ظلم و بی‌عدالتی بود. میراث او همچنان در دل هر مردم افغانستانی و یا هم در دل هر افغان هست و یاد آوری میکنه که در برابر سختی ها همیشه باید با کلمات و اندیشه ها به سوی روشنایی پیش رفت. بدخشی به ما آموخت که فرهنگ و هنر بهترین سلاح در برابر تاریکی ها و ظلم هاست. هرچند سالهای از در گذشته و میگذره، اما نام او همچنان در هر گوشه سرزمین ما به عنوان نمادی از مقاومت و امید باقی مانده. خب شاگردای عزیز، درس امروز ما به همین جا به پایان میرسه. خسته نباشین. تا درس بعدی همگی شما را به الله و پاک و بی‌نیاز میسپارم. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شاگردای عزیز، امیدوارستم که جور و صحتمند باشین و هر کجایی که هستین دلتان شاد، لبتان خندان باشه. شاگردای عزیز، شما را به درس امروز ما خوش آمدید میگم و امیدوارستم که همگی شما با آمادگی کامل به درس امروز ما آماده باشین. خب شاگردای عزیز، امروز میخواییم درباره یک از زنان تاثیرگذار در تاریخ افغانستان و هم در تاریخ فرهنگی افغانستان صحبت کنیم. زنی که با قلم و سخن خود نه تنها در عرصه ادبیات بلکه در عرصه های اجتماعی و سیاسی نیز این خانم پیشگام بوده و همچنان او خانم با دیدگاه های روشن و بلند پروازانه که داشت در سر در روزگار پرچالش افغانستان تانست به عنوان نویسنده، شاعر و فعال اجتماعی نقش بی‌نظیری را در ترویج آگاهی اجتماعی و فرهنگی و حقوق زنان ایفا کنه و او کسی نیست جز محجوبه هیروی، یک خانم تأثیرگذار در تاریخ افغانستان. درس 12 ماست و موضوع درس ما محجوبه هیروی می باشه. خب در جامعه‌ای که زنان به ندرت صدایشان شنیده می شده و می توانستن صدای خود را بلند کنن، محجوبه هیروی با آثارش و حضور فعالانش در محافل فرهنگی و اجتماعی تانست که درهای و یا هم دروازه های جدیدی را برای زنان و دختران افغان بکشاید. خب محجوبه هیروی یک از شخصیت های برجسته و تأثیرگذار در تاریخ افغانستان در تاریخ فرهنگی و اجتماعی است. او به عنوان یک شاعر و نویسنده و یک فعال اجتماعی شناخته میشه که نقش مهم را در ترویج آگاهی اجتماعی، حقوق زنان و مسائل فرهنگی در افغانستان ایفا کرده. محجوبه هیروی در ولایت بادغیز افغانستان به دنیا آمده و ایشان در سال 1285 هجری شمسی که مصادف با 1906 میلادی می باشه، ایشان در ولایت بادغیز امروزی ما و شما به دنیا آمده. خب امروز هم درس ما در مورد این خانم بزرگ می باشه. محجوبه هیروی تحصیلات خود را و امی تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در بادغیس به پایان رسانده، اما در بعضی از کتابا و همچنان در بعضی معلومات ها آمده که ایشان تحصیلات خود را به پایان به هرات رسانده و سپس برای ادامه تحصیل این خانم به کابل رفته و در دانشگاه کابل تحصیل کرده و در رشته های علوم اجتماعی و ادبیات ای فارغ تحصیل شده و تحصیلاتش باعث شده که او در آینده به عنوان یک نویسنده و فعال اجتماعی در افغانستان شناخته شود. و از این رو محجوبه هیروی نه تنها به ادبیات بلکه با مشکلات اجتماعی و حقوق بشر نیز آشنا شده. خب ما در قسمت فعالیت ها و دستاورت های این خانم بزرگ میتونیم بگوییم که محجوبه هیروی به عنوان یک نویسنده و شاعر بسیار آثار زیادی را در زمینه های مختلف مثل اجتماعی و فرهنگی و سیاسی داشته و نوشته و آثار او به مشکلات و چالش های اجتماعی افغانستان پرداخته و به ویژه بر روی مسائل حقوق زنان و آموزش آنها تمرکز داشته. و همچنان محجوبه هیروی در بسیاری از محافل فرهنگی و اجتماعی به عنوان یک سخنران و به عنوان یک فعال حقوق زن ایشان حضور داشته. همچنان یک از دستاوردهای برجسته محجوبه هیروی در ترویج حقوق زنان و مبارزه با تبعیض‌های جنسیتی در افغانستان بوده و او به شدت به ضرورت آموزش زنان و دختران پافشاری داشته و در این روستا همچنان در این بخش برای ترویج و تأسیس مدارس ویژه برای زنان و دختران ایشان تلاش های بسیار زیادی را در او اثر داشته. خب محجوبه هیروی علاوه بر این که در زمینه های فرهنگی نیز فعال بوده و آثارش در گسترش فرهنگ و ادب فارسی دری در افغانستان تاثیرگذار بوده، در کنارش به عنوان یک نویسنده تانست که آثار خود را به زبان فارسی و پشتو همچنان بنویسه که آثار او به عنوان منابع مهم فرهنگی هم شناخته میشه. خب محجوبه هیروی علاوه بر فعالیت های فرهنگی در عرصه های سیاسی و اجتماعی خانم فعال بوده و او در دهه های 1960 و یا هم 1970 میلادی به عنوان یک فعال اجتماعی و حقوق زنان هم این خانم شناخته می شده و در این دوره ها با بسیاری از جنبش های اجتماعی و فرهنگی این خانم همکار بوده، همکاری داشته و همچنان در حمایت از آزادی بیان و حقوق بشر این خانم فعالیت داشته. خب شاگردای عزیز، تا ای درس، تا ای دوره درس و یا هم تا ای لحظه درس که با ما همراه بودین بسیار سپاسگزار هستم و امیدوار هستم که خسته نشده باشین. خب شاگردای عزیز، تأثیرات بر فرهنگ و جامعه محجوبه هیروی که داشته ای بوده که بسیار این خانم تأثیرات عمیقی را بر فرهنگ و جامعه مردم افغانستان گذاشته. او نه تنها به عنوان یک نویسنده و شاعر شناخته شده در بین مردم بوده، بلکه به عنوان یک پیشگام در مبارزه برای حقوق زنان و آموزش در افغانستان هم این نقش مهم را ایفا کرده. خب محجوبه هیروی مثل خانم های دیگه ای که در درس های گذشته خواندیم، همگی اینها بسیار نقش مهم را در بخش آموزش و همچنان در بخش حقوق زنان ایفا کرده و او به نسل های جدید از افغان ها نشان داد که زنها هم میتونه در عرصه های مختلف حضور داشته باشه و همچنان آثار او در محفل های فرهنگی و ادبی افغانستان تا هنوز مورد احترام است و تأثیرات او بر گسترش فرهنگ و همچنان آگاهی اجتماعی در افغانستان تا هنوز ادامه داره. محجوبه هیروی به عنوان یک چهره فرهنگی برجسته در خاطره های مردم همچنان باقی مانده و میمانه و قسمی که امروز ما شما هم به معلومات ما اضافه شد در مورد این خانم، همیشه در یاد ما میمانه که این خانم بزرگ چه کارهایی را انجام داده و چگونه تانسته در او عصر و زمان که کسی حتی نمیتانسته صدایش را بلند کنه، این خانم با قلم و نویسندگیش تانست که صدایش را بلند کنه. خب محجوبه هیروی میراث فرهنگی بزرگی که از خود به جا گذاشت این بود که توجه به حقوق انسانی و همچنان آموزش زنان و گسترش ادبیات فارسی جایگاه ویژه ای را داره و همچنان آثار او تا هنوز در منطقه و همچنان در بیشتر موارد و مورد استفاده است و مورد مطالعه قرار میگیره و در تاریخ افغانستان و در تاریخ فرهنگی افغانستان بسیار نقش مهم را ایفا کرده و قسمی که بیشتر گفتم توجه به حقوق انسانی، آموزش زنان و گسترش ادب فارسی دری از موضوعات اصلی آثار او بوده. خب محجوبه هیروی در سال 1906 میلادی ایشان از دنیا درگذشته و در زمانی که افغانستان درگیر جنگ های داخلی و اشغال خارجی بوده ایشان از دنیا رفتن و همچنان او در سالهای پیش از انقلاب کمونیستی و قبل از اشغال افغانستان توسط شوروی ایشان از دنیا درگذشته و او با این حال آثار و تأثیرات فرهنگیش هنوز در افغانستان باقی مانده. خب شاگردای عزیز، امیدوار هستم که درس که امروز خواندین را به خاطر بسپارین و درس ما هم کم کم به پایان میرسه. خب شاگردای عزیز، کارخانگی امروزتان ای است که شما قسمی که هر روز گفتیم درسای گذشته تان را مرور کنین، درس امروزتان را هم مرور میکنین و کارخانگی تانی میباشه که از درس امروز 5 سوال خودتان طرح میکنین و از این 5 سوال بعدن در کتابچایتان بنویسین و خودتان جواب بتین. و کارخانگی دیگه تان هم ای است که نکات که به نظرتان امروز مهم بود همگیش در کتابچه‌هایتان نوت میکنین و نوشته میکنین. خب شاگردای عزیز، میخواییم که خلاصه از درس امروز هم داشته باشیم، این که محجوب هیروی با آثار و فعالیتاش نقش بسیار مهم را در تاریخ افغانستان ایفا کرد و او به عنوان یک نویسنده، شاعر و فعال اجتماعی همواره در تلاش بود تا آگاهی اجتماعی را در میان مردم افغانستان افزایش بده و به ویژه در زمینه حقوق زنان و در جامعه ایشان مورد توجه قرار میگیره و مورد توجه قرار داده و میراث فرهنگی او در دل و ذهن مردم افغانستان همچنان باقی است و او به عنوان الگویی از مقاومت و تغییرات اجتماعی شناخته میشه. همچنان آثار او یادآوری میکنه که با تلاش های هر فرد و یا هم با تلاش های فردی و جمعی میتونه که جامعه و یا هم یک جامعه برابر از برابر و آگاهتر بسازیم. خب شاگرده عزیز، درس ما در همینجا به پایان میرسه. همگی شما را به الله پاک بی‌نیاز میسپارم تا درس بعدی. خداوند یار و نگهدارتان.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 0042-723-008-111.
چشم مستی تو مستم، بیا که عاشقت هستم. سبزین دلبر، چشم مستی تو مستم، بیا که عاشقت هستم، بیا که عاشقت هستم. سبزین دلبر، خال لبت را ببوسم، بیا که عاشقت هستم. سبزین دلبر، چشم مستی تو مستم، بیا که عاشقت هستم، بیا که عاشقت هستم. سبزینه دلبر، افسوس بی وفایی.
که گل های چمن تازه شود، سبزی نه دل بر دیریز نمی نمایی، سبزی نه دل بر، سبزی نه دل بر، من بچه شهرت هستم، بیا که عاشقت هستم، سبزی نه دل بر، خال لبت را ببوسم، بیا که عاشقت هستم، سبزی نه دل بر، هشش می مستی تو مستم، بیا که عاشقت هستم، بیا که عاشقت هستم.